چهار عصر در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ۲۹ مرداد 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. به گفته معاون وزیر اقتصاد، وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به بودجه دولت در 10 سال گذشته تا 50% افزایش یافته و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 500% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمد هادی سبحانیان امروز از افزایش حجم نقدینگی تا بیش از 700% و نرخ رشد نقدینگی تا 56% اطلاع داده است. وی افزود درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته 32% کاهش یافته و به این ترتیب از قدرت خرید هر ایرانی به شکل قابل توجه کاسته شده است. پیشتر موسی شهبازی قیاسی، کارشناس اقتصادی، در دی 1399 گفت که درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهشی 34% داشته است. در دولت جاری جمهوری اسلامی حذف ارز ترجیحی به افزایش بی سابقه قیمت کالاهای اساسی در کشور منجر شده است. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه اش از تورم 90% اقلام خوراکی در ماه تیر در مقایسه با زمان مشابه سال قبل اطلاع داده است. جامعه جهانی بهایی گزارش‌های مربوط به آموزش‌های این دین در برخی مهد کودک‌ها در کشور را صحنه‌سازی و ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید جمهوری اسلامی خوانده است. این مرکز با انتشار گزارشی در روز جمعه اعلام کرده، همزمان با هجوم مأموران به خانه‌های بهاییان به بهانه دستگیری مربیان پیش دبستانی در 9 مرداد، شماری از ماموران وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ شدند، کتابها و جزوه‌های بهایی را میان معلمانی که هیچ یک بهایی نبودند پخش کردند. سپس به کارمندان مهد کودک‌ها دستور دادند که در مقابل دوربین بگویند این مواد آموزشی را بهاییان به مهد کودک آورده میان مربیان توضیح کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 10 مرداد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد اعضای هستی مرکزی حزب بهاییت را بازداشت کرده است. در این بیانیه ادعا شده بود که متهمان در ارتباط با کانون بیت العدل به دنبال احیای بهاییت بوده و مأموریت آنها جمع آوری هدفمند اطلاعات، تبلیغ گسترده آموزه‌های بهاییت، نفوذ در محیط‌های آموزشی به طور خاص مهد کودک‌های سراسر کشور و ترویج سازمانیافتی بی‌حجابی در کشور بوده است. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و در بیش از 4 دهه گذشته احکام سنگینی از جمله اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان ها علیه پیروان این دین صادر کرده است. نشریه آنلاین آمریکایی دیسپچ میگوید چند عضو یک اندیشکده مستقر در آمریکا تحت نظارت عوامل جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته نشریه نامبرده، جمهوری اسلامی در حال گسترش جنگ نیابتی خود به خاک آمریکاست. این نشریه بدون اشاره به جزئیات نوشته اطلاع یافته چند عضو برجسته اندیشکده اتحاد علیه ایران هسته‌ای که در زمینه سیاست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی فعالیت می‌کند، از طریق نظارت حضوری و عملیات سایبری هدف افرادی قرار گرفتند که برای دولت جمهوری اسلامی کار می‌کردند. مقامات امنیتی آمریکایی تاکنون این گزارش را تایید یا تکذیب نکردند و کمیته حمایت از فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی زندانی در جمهوری اسلامی، از اتحادیه اروپا و تمامی کشورهای عضو خواسته برای آزادی فوری اتباع اروپایی شامل تک یا دو ملیتی ها از زندانهای جمهوری اسلامی تلاش کنند.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. یک مقام آمریکایی در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران از یک خواست کلیدی در متن پیشنهادی خود صرف نظر کرده است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت و رویکرد جمهوری اسلامی. دولت بر اساس پیشبینی ها در سال جاری 325 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به این موضوع میپردازیم. نگاهی خواهیم داشت به گزارش مجلس مبنی بر فساد گسترده در کارخانه فولاد مبارکه. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز گذشته به شبکه خبری CNN گفت ایران رسما از یک خواست و شرط کلیدی خط قرمز خود که یک مانع بزرگ در تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بوده صرف نظر کرده. این مقام ارشد آمریکایی گفته ایران در این متن درخواست حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا را مطرح نکرده. شبکه الجزیره هم از قول منابع آگاه میگوید که آمریکا به ایران تضمین خواهد داد که طی 120 روز 50 میلیون بشکه نفت خود را بتواند بفروشد. همچنین 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد می‌شود و تحریم‌ها علیه 17 بانک و 150 نهاد اقتصادی ایران برچیده می شود. این در حالی است که رسانه های اصولگرا و وابسته به حاکمیت با بازنشر این اخبار در تلاشن این مسئله را القا کنند که ایران پیروز مذاکرات بوده است. فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره چالش های پیش روی ایالات متحده در قبال توافق هسته‌ای یا برجام توضیح می دهد.
دلیل شرایط داخلی آمریکا این که سنا رو برای مثلا 50-50 در اختیار دارن، کنگره با تعداد اکثریتشون اونقدر زیاد نیست، خب انتخابات میان دوره‌ای هم در پیش روه که احتمال اینکه کنگره رو دموکرات‌ها از دست بدن خب بیشتر هستش، این شرایط باعث میشه که آقای بایدن بگران از این باشن که این روایت این که آقای بایدن ضعیفه و به دولت‌های دیگه باج میده در نزدیکی انتخابات تشدید بشه و تاثیرگذار بشه روی انتخابات. به همین دلیل ممکنه که اون میزان از امتیازاتی که مد نظر ایران هست و به هیچ عنوان حاضر نباشن که بدن. در مورد پایداری توافق هم در نهایت یک توافق بین چند کشور هست که هر کدوم از این کشورها اگر شرایطشون تغییر بکنه میتونن در مورد توافق اعمال نظر بکنه، خصوصا آمریکا و با توجه به اینکه سابقه اش وجود داشته و فکر نمی‌کنم بشه پیش بینی غیر از این کرد که اگر رئیس جمهور بعدی یکی از رؤسای جمهوری بعدی واقعا اراده خروج داشته باشه کاری نمیتونن بکنن هیچکدوم از رؤسای جمهور فعلی، و با توجه به این وضعیت ناپایداری که در آمریکا هست کنگره هم اگر رئیس جمهوری خواه بیفته میتونه تا حدی مشکل ساز باشه، نه خیلی چون به حال دست بالا رو در سیاست خارجی آقای بایدن داره، ولی فشارها اگر زیاد بشه ممکنه اخلال ایجاد بکنه. در نهایت به نظر میاد فضا بسیار شکننده است، چه برای رسیدن به توافق چه بعد از توافق و پایداری اون در سالهای بعد و اگر قرار باشه توافق بشه در یک سال و نیم آینده است که بیشترین میزان استفاده رو احتمالاً خواهد داشت. اگر یک جمهوری خواهی بیاد سر کار ممکنه باز با یه دشواری‌ها و چالش‌های مواجه بشه.
دیدگاه فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو می‌شنیدید درباره چالش‌های پیش روی دولت جو بایدن در قبال توافق هسته‌ای یا برجام. اما همراه هستیم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه تا نگاهی داشته باشیم به رویکرد اصولگرایان داخل کشور به مسئله توافق هسته‌ای که در حال حاضر روزهای حساسی رو طی می‌کنه. آقای علیجانی، چه شد که در شرایطی که جمهوری اسلامی پافشاری مدام داشت بر حذف نام سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی، به نظر میاد که از این مسئله کوتاه اومده و خبرها حاکی از این هستش که تهران نام سپاه پاسداران رو در پیشنهادهای جدید خودش قرار نداده؟
با سلام، برخورد جمهوری اسلامی برخورد تأخیری بود و می شود گفت برخوردی با سردرگمی. علتش هم این بود که جمهوری اسلامی در این شاید بشه گفت در یک مربع چهار ضلعی گیر افتاده بود. یکی این که خب آرزو داره واقعا به توانایی سلاح اتمی برسه، ولی از اون طرف ضلع دوم اقتصاد ویران کشور و مشکلات مردم هست و نارضایتی که در اوج قرار داره. ضلع سومش به حال این هست که بایستی فضای بین المللی رو در بازی مذاکرات حفظ بکنه، یعنی باید به هر حال پوزیسیونش پوزیسیون مذاکرات باشه و بالاخره کشمکش عقاید و منافع در درون خود جمهوری اسلامی، عقایدی که مثلا سردمدارش آقای خامنه‌ای است که توهم جبهه مقاومت و اقتصاد مقاومتی داره، و منافع کسانی که پشت دور زدن تحریم ها و پشت جبهه مقاومت پنهان شدن. حالا این برخورد تأخیری سردرگمی که سکوت آقای خامنه‌ای هم همین رو نشون میداد داره به آخر خط میرسه، یعنی در واقع ما نزدیکترین فاصله رو داریم در پایان چانه‌زنی ها و طرح حاشیه های جدید. جمهوری اسلامی هم در سوابقش هست که بسیار دیر در بدترین و دیرترین زمان ممکن عقب نشینی میکنه و این خوب تکرار شده در گروگانگیری، جنگ و حالا در هسته‌ای. یعنی وقتی در این توازن و قوا میبینی که در واقع اون شعارها روی زمین قابل تحقق نیست، مثلا اینکه بایستی اون قانون اقدام راهبردی مجلس که همه تحریم ها لغو بشه، تضمین بشه برای حتی دوره های بعدی، راستی آزمایی بشه، یا همین نکته سپاه از لیست تروریستی در بیاد، به نقطه ای میرسی که آقای عبداللهی هم گفت ما خلاصه درخواستایی داشتیم، اونام درخواستایی داشتن، یعنی ما نمیتونیم تو هوا پیش بریم. خب این حرفو یه سال پیش هم روحانی و ظریف میگفتن و این در واقع خرج کردن از جیب ملت برای شعارها و توهمات در واقع یک حکومت متوهم هست. حالا ما داریم میبینیم که نیروهای اصولگرا و ولایی برخورد محتاطانه‌ای در این چند روز دارن. حالا برخی این محتاط نزدیک شدن محتاطانه‌شون یه مقدار تاییدی و همسو هست، برخی با لحن ملامت و هشدار. من فرصت نیست همه این نیروهای ولایی رو بگم، مثلا فارس اومده میگه که اسرائیلی‌ها از این که فشار به ترامپ آوردن برای خروج از برجام پشیمون شدن. خب این یه سیگنال مثبت است. تسنیم سکوت کامله. کیهانی که چند روز پیش مقاله تله‌گذاری رو نوشته بود و امتیازایی که اونا دارن میدن رو تله‌گذاری نامیده بود، امروز در یک گزارش خبری تحلیلی سه بار اشاره کرده به تقلای گسترده صهیونیست ها برای شکست مذاکرات. خب آقای شریعت مداری، آقای کیهان، شما خودتونم که همین کار میکنید. یه جا تو حاشیه گفته اگه امتیازاتی که دادن همین باشه که الجزیره گفته، این یه تلست، ولی اینو در خیلی حاشیه گفته، اونا رو تیتر کرده. صبح صادق از پیچ آخر مذاکرات صحبت کرده با تحلیل خیلی خونسا. نور نیوز تاثیر مذاکرات رو در رفع تحریم ها گفته بر اقتصاد کشور. تو اخبارش گفته علی باقری جلسه فوق العاده گذاشته در شورای عالی امنیت ملی، خبر دیگه نشست ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یعنی سیگنالش و جهت‌گیریش به سمت حل مسئله. کانال تلگرامی سپاه قدس در واقع مانور داده روی اینکه درخواستای ایران پذیرفته شده، درآمد پذیرفته شده، اصل راستی آزمایی پذیرفته شده، ولی یه برخورد خیلی حداقلی داره. افسران جنگ نرم سکوت کرده، در حالی که چند روز پیش یه هشدار داده بود که ما هرچه عقب نشینی کنیم اونا پیشرفت میکنن. قرارگاه سایبری عمار سکوت کرده، در حالی که پنج روز پیش از مقاله تله‌گذاری کیهان دفاع میکرد. کانال تلگرامی سپاه هم اومده به پزشکیان حمله کرده که چرا شما گفتید اصولگراها و ولایون نذاشتن در دوره روحانی حل بشه و اینا نمیخوان مشکلات مردم حل بشه، ولی در اون کنارش هم خبری زدی که لغو تحریم سپاه خارج از مذاکرات است. ما اینا رو در مجموع کنار هم بذاریم، میشود اینطوری گفت که اصولگراها در آستانه یک زلزله سیاسی هستند که باید توضیح بدن مفاد توافق چیه و چرا اینقدر دیر صورت گرفته. این رو برای هواداران خود ولایی باید توضیح بدن و برای افکار عمومی هم توضیح بدن که چرا باید این پروژه خسارت محض و ضد ملی و بسیار پرهزینه هستی همچنان ادامه پیدا کنه، یعنی غنی‌سازی اورانیوم در داخل. چرا همچنان استراتژی ضد ملی و زیانبار ضد آمریکایی ضد اسرائیلی ادامه پیدا میکنه، فقط تغییر تاکتیک داده میشه. در همه خبرهایی که الان هست دوباره آقای خامنه‌ای پاچو لای در گذاشته تا این در باز بمونه برای آینده. در برجام 2015 گفتن، اصرار کردن غنی‌سازی 3.667 بشه، حالا میگن سانتریفیوژهای پیشرفته رو ما نابود نمی کنیم بلکه میذاریم تو انبار. این یعنی اینکه فعلا در بازی خوب بدتر بازی خوب این هست که اساسا این صنعت غنی‌سازی اورانیوم جمع بشه. بازی بد اینه که مذاکرات به هر حال به توافق برسن در هر شکلی، بازم به نفع سفره مردمه، و بدتر اینه که مذاکرات رو به هم بزنن و پا لایه در گذاشتن، یعنی اینکه این داستان میخواهد تکرار بشه.
سپاسگزارم. رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه همراه ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
قربان اسکندری، دبیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، با انتشار توییتی گزارش داده که در 3 ماهه ابتدایی امسال روزانه 3000 میلیارد تومان نقدینگی تولید شده است. همچنین از سال 97 هر سال دولت ایران با 1/3 کسری بودجه مواجه بوده و برای جبران آن اقدام به استقراض از بانک‌ها و دیگر نهادها کرده که به معنی چاپ اسکناس بی پشتوانه و خلق نقدینگی است. محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت بر اساس پیشبینی‌ها در سال جاری 325 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. فریدون خواند، اقتصاددان، به این پرسش پاسخ داده که چرا با وجود حذف ارز 4200 تومانی و افزایش فروش نفت با متوسط قیمت 110 دلار در هر بشکه، ایران باز با کسری بودجه مواجه است.
به طور خلاصه، خیلی خلاصه میشه گفت که بودجه وقتی متوازن هست که درآمدهای دولت از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بتونه کل هزینه های دولت رو که مرکب از هزینه های جاری و عمرانی هست پوشش بده، و در نتیجه وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده برای پاسخگویی به سوال شما اینه که از یک طرف ما شاهد این هستیم که بخش بسیار مهمی از درآمدهای دولت که در قانون بودجه 1401 پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده و به احتمال زیاد تا آخر امسال هم نمی‌کنه، و در عوض هزینه‌ها به دلایلی که حضورتون عرض خواهم کرد بالا رفته. ببینید، بودجه‌های ایران همیشه روی کاغذ متوازنه، ولی در عمل با مجموعه‌ای از کسری‌های آشکار و پنهان سال مالی رو به پایان می‌رسونند و همه شواهد نشون میدن که بودجه 1401 هم از این آفت در امان نیست. چرا در سمت درآمدها چه درآمدهای پایین رفته؟ ببینین، دریافتی های نفتی در بودجه 1401 از طرف دولت در مصوبه ای که به تصویب رسیده، به مجلس رسیده، در واقع چیزی بوده حدود 491 هزار میلیارد تومان، و اون چیزی که تحقق پیدا کرده در 4 ماه اول رقم بسیار بسیار کمی است. بر اساس اون چیزی که در 4 ماه اول واقعا از لحاظ درآمدهای نفتی به دست دولت رسیده، میشه گفت که دست کم 50% اون رقمی رو که مجلس پیش بینی کرده بود برای درآمدهای نفتی، 50% اون تحقق پیدا نمیکنه. این احتمال وجود داره که در عرصه مالیات ها با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد بخشی از این درآمدهایی که انتظار میرفت تحقق پیدا نکنه، با توجه به خصوص به بازگشت بعضی معافیت‌های مالیاتی، و از طرف دیگه حقوق گمرکی برای واردات بعضی از کالاهام کاهش پیدا کرده، اینم کسری بودجه رو بالا میبره. این از نظر درآمدها. در سمت هزینه‌ها افزایش های غیر قابل پیشبینی به وجود اومده. مثلا اینکه به دلیل تورم بسیار شدید دولت مجبور شده که زیر فشار تظاهرات هم حقوق کارمندان رو بالا ببره برای مقابله با این تورم، هم حقوق بازنشسته ها رو و در از طرف دیگه یارانه ها رو هم زیاد کرده. مجموعه این عوامل هست که کسری بودجه امسال رو به وجود میاره که شما به ارقام اون اشاره کرد.
اشاره کردید به طرح جدید افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت. چقدر این مسئله با وجود کسری بودجه و تورمی که شاهد اون هستیم میتونه عملی بشه در دراز مدت؟ و ثانیاً چقدر میتونه اصلا اثر بخشی داشته باشه در زندگی مردم این افزایش حقوق؟
ببینید، مسئله بزرگ اینه که ما میدونیم، میبینیم که در عرصه خوراکی ها و آشامیدنی ها که مهمترین نقش رو داره در بودجه خانوار، دولت اعلام کرده که در تیر ماه امسال نرخ تورم برای این کالاهایی که حضورتون عرض کردم 86%. بنابراین هر چقدر هم که دولت حقوق بازنشسته رو افزایش بده نمیتونه، یا کارمندانش رو نمیتونه تا حد 86% پیش بده. و به علاوه با این افزایش حقوق دولت مجبوره که اسکناس چاپ بکنه یا اینکه به منابع دیگری مراجعه بکنه که اونها هم خودش نقدینگی اضافی به وجود میاره و نرخ تورم رو بالا میبره و افزایش حقوقها و دستمزدها رو خونسا میکنه. بنابراین در شرایط تورمی فعلی اگر ما یا در یک دایره شر گرفتار بشیم، که گرفتار هم شدیم، که اینکه به اصطلاح تورم بالا میره، دولت حقوقها رو بالا ببره و حقوقها که بالا میرن نرخ تورم دوباره افزایش پیدا میکنه. بنابراین این وضع مبارزه با تورم در ایران به جایی نمیرسه اگر قرار باشه که حقوقها از محل چاپ اسکناس تامین بشه.
خب با توجه به مذاکرات احیای برجام و زمزمه هایی که شنیده میشه که ممکنه که این توافق صورت بگیره و رفع تحریم ها، چقدر با تزریق اون منابع مالی میشه تکونی بخوره این وضعیت، یا فکر میکنید که شرایط تغییری خیلی نخواهد کرد با حالا حتی رفع تحریم ها؟
ببینید، در کوتاه مدت شرایط تغییر خواهد کرد. به هر حال اگر وضعیتی به وجود بیاد که دولت جمهوری اسلامی بتواند دارایی های بلوکه شده خودش رو در خارج یا همش یا بخشش رو به ایران برگردونه و بتواند به عنوان یک بازیگر عادی وارد صحنه جهانی نفت بشه، طبعا در کوتاه مدت این میتواند موثر باشه. ولی مسئله بزرگ اینه که ما میدونیم حتی در شرایطی که ایران درآمدهای عظیم نفتی داشت و میتوانست پول این درآمدها رو هم راحت به کشور برگردونه، باز نرخ تورم ایران دو رقمی باقی موند، همیشه دو رقمی بوده از بعد از انقلاب تا به حال، به جز موارد خیلی خیلی استثنایی. و در این شرایط میشه گفت که بدون انجام اصلاحات ساختاری بنیادی در اقتصاد ایران، حل مشکل یعنی حل مسئله کسری بودجه و اینکه منابع این کسری از چه راهی تامین بشه، بدون اینکه دولت برای اینها راهی پیدا بکنه، در وضعیت تورم تغییری به وجود نمیاد تا وقتی که مسئله کسری بودجه در ایران به شکل ساختاری مطرحه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره کسری بودجه در ایران و افزایش رشد نقدینگی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
هفته گذشته با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه ارسال شد. این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تهیه شده، از بیش از 90 عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارکه پرده برمی‌دارد. گزارشی که بیش از هر چیز نشان دهنده ساختار رانتزا و فسادآفرین مجتمع‌های عظیم فولادی در ایران است. گزارش مهیار طهماسبی رو با هم بشنویم.
91,000 میلیارد تومان، این مبلغ مجموع تخلفات مالی فولاد مبارکه اصفهان است که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. گزارشی 300 صفحه‌ای که مدعی است با جمع‌آوری بیش از 300 هزار سند و تشکیل 1200 پرونده از 90 عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات صدها هزار میلیارد ریال تحمیل خسارت و توزیع رانت در این مجموعه دست یافته است. گزارشی که به گفته رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس سرانجام سه‌شنبه گذشته به صحنه علنی راه یافت.
نظر کمیسیون این بود که این گزارش باید بیاد و در صحن ارائه بشه و برابر ماده 234 آیین نامه طبیعتاً اون محورهایی که احساس میشه دچار تخلف و خطا بودن به قوه قضاییه باید ارجاع بشه.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در حالی گزارش تحقیق و تفحص از صنایع فولاد مبارکه را با اکثریت آرا به قوه قضاییه ارجاع داد که نه تنها ارقام و اعداد ذکر شده در گزارش، بلکه مجراها و ساختارهای فسادزای مجموعه و اثر بخشی آن در ساختار سیاسی کشور قابل توجه بود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین مجتمع تولید فولاد ایران است. در سال 71 تأسیس شده و از این حیث حتی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن لقب مولود نظام دادند. مولود نظام اما حالا فقط همان کارخانه 35 کیلومتر مربعی در 75 کیلومتری اصفهان نیست. با شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مؤسسات تابعش خود را در جغرافیای ایران گسترانده. 5% تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده. هلدینگ‌های زیرمجموعه‌اش از ایریسا که خود با شرکت‌های تابعه به کار اتوماسیون اداری صنایع به ویژه صنایع فولاد ایران است تا هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد بنابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس مراکز تولید رانت و فساد مالی هستند و خود کارخانه به عنوان یکی از صنایع آب بر از عوامل ایجاد بحران آب در استان اصفهان. گزارش مجلس به شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه آن به عنوان بستری برای رانت، پولشویی و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات اشاره کرده و از فعالیت‌های ارزی شرکت انتقاد می‌کند. این گزارش اذعان می‌کند که معضلات حادث شده در صنعت فولاد در سایر صنایع ایران مانند پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک‌ها هم موجود است و به ابر مسئله خصوصی سازی برمی‌گردد. گزارش مجلس با ارائه جدولی از سهامداران و مالکیت و مدیریت فولاد مبارکه نشان می‌دهد که چطور وقتی مجموعه خصوصی به صورت 100% توسط دولت مدیریت شود، مبنای ایجاد رانت و فساد می‌شود. از پرداخت‌های غیرقانونی و خرید ماشین برای معاون اول رئیس جمهور و وزیر سمت پیشین گرفته تا خرید خانه و ویلا و استخدام‌ها و دستمزدهای خارج از ضابطه. در این سیاهه هرچند گزارش مجلس با تمرکز بر سوء عملکرد مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه گزارشی در راستای تقابل سیاسی با دولت پیشین است، از ساختاری پرده برمی‌دارد که ورای دعواهای جناح‌های سیاسی مولد فساد و رانت است. ساختاری که از جمله مداخله در انتخابات و رقابت‌های سیاسی را برای ارباب سرمایه ممکن می‌کند. پیشنهاد تأمین 50 میلیون یورو به معاون ارزی بانک مرکزی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته از این دست است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که چطور در صنایع به ظاهر خصوصی ایران با حمایت دولت‌ها و بدون هیچ نظارتی قراردادهای تجاری عظیم منعقد شده و به اتلاف سرمایه منجر می‌شود. از جمله قرارداد پر ابهام احداث خط نورد گرم 2 که به ادعای این گزارش با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی به یک شرکت چینی غیر متخصص و شریک داخلی ناتوان واگذار شده. مجلسیان در پایان گزارش بر تفکیک مدیریت از مالکیت به عنوان راهکار مبارزه با فساد تأکید می کنند. اما آیا اعتقادی به این تفکیک در هیچ ارگان، نهاد و سازمانی در جمهوری اسلامی، حتی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com، اینستاگرام و توییتر ما رو هم میتونید دنبال کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا بیابید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.